بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب قدیر در قرآن، قرآن در قدیر رو معرفی می‌کردیم. تا این مرحله گفتیم که 300 آیه از قرآن در سراسر واقعه قدیر، از حرکت از مدینه به سمت مکه تا بازگشت و ورود به مدینه که یک ماه طول کشیده، در طول این یک ماه 300 آیه قرآن یا نازل شده یا تفسیر شده یا در ضمن کلام پیامبر صلی الله علیه و آله از اون آیات استناد و استفاده شده. خب این عدد بالا از آیات در واقعه قدیر، البته غیر از اون آیاتی که مربوط به حج و مراسم حجه، یعنی ما اونها رو اصلا ذکر نکردیم، فقط اونه که به قدیر مربوطه 300 آیه است، بسیار تعجب برانگیز و نشان دهنده اهمیت قدیره و در سایه این مجموعه جمع آوری شد که تمام مستندات و متونی که این آیات رو نشون میده در واقعه قدیر ازش استناد شده و استفاده شده بیان میکنه. حالا نوبت تدوین این مجموعه بود. خب قبل از اینکه ما به شکل تدوین این مجموعه بپردازیم، لازمه که انگیزه و اون جهتی که ما رو به این کار وادار میکرد بیان کنیم. ببینید، در این شکی نیست که قرآن کتاب آسمانی ماست و اولین مستند و محکمترین مستند ماست. خب با توجه به عظمت قرآن، استناد به قرآن در هر چیزی از اعتقادات و فکر ما میتونه محکم بودن پایه اون چیز رو نشون بده و به همین تناسب اگر این استناد از سوی خود پیغمبر انجام شده باشه، این اهمیت و درصدش رو بالاتر میبره و این محکمکاری رو محکمتر میکنه. خب حالا با توجه به دنیایی که دشمنان قدیر و مخالفین قدیر در ظاهر امر بسیار احترام به قرآن رو از خودشون نشون میدن و میخوان بگن که قرآن از آن ماست و ما ناشر قرآنیم و ما به قرآن زیاد میپردازیم، اگر ما در معارف خودمون ارتباطمون با قرآن رو قشنگ روشن کنیم و به عالم نشون بدیم که قرآن فقط خواندنش و فقط انتشار دادنش نیست. بیا ببین همین قرآنی که منتشر میشه و همه ی مسلمانان در متن قرآن متحدن و هیچ اختلافی بینشون نیست، بیا ببین همین قرآن چه اندازش به قدیر ما ربط داره و بیا ببین در قدیر کجاهای قرآن باز شده و تبیین شده، اونم توسط شخص پیغمبر و اول شخص عالم و اون کسی که قرآن به دست او نازل شده و ما همه از متن بلند و الهی اون اطلاع پیدا کردیم. ما خودمونم اون اندازه‌ای که از قرآن اطلاع داریم، وقتی ارتباط قرآن و قدیر رو اطلاع پیدا می‌کنیم، اعتقاداتمون بسیار سطحش بالا میره. شما بسیاری از آیات قرآن هست که می‌خونید و خبر ندارید که این آیه در قدیر و مربوط به قدیره یا در قدیر اصلا نازل شده، این آیه مربوط به دشمن قدیره در پاسخ به فلان حرکت دشمنان قدیره، این آیه در تشکر از پیغمبری است که این زحمت رو درباره قدیر کشید، این آیه درباره اون برخورد ناهنجاریه که منافقین درباره در مقابل پیغمبر در غدیر انجام دادن. تمام اینا تو همین قرآنیه که شما دارید میخونید. اما وقتی اطلاع نداشته باشیم، من و شمای شیعه امیرالمؤمنین و من و شمایی که اهل غدیر هستیم، از ارتباط این آیات به قرآن و اینکه این کتاب آسمانی چه اندازه مربوط میشه به آنچه که مغز و اصل اعتقاد ماست، خب این هر معارف و معرفت ما یک کوتاهیه متقابلا. حالا اگر ما این فرهنگ قرآنی غدیر رو نشر دادیم و اول اهالی غدیر رو و بعدن اون کسانی که مخالف با غدیرن مطلع کردیم از این که ارتباط غدیر و قرآن، ارتباط انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، اینا اینجور با هم دیگه لن یفترقا حتی یردا علی الحوض لن تزلوا ما ان تمسکتم بهما، تو این مثال ها و تو این نمونه ها خودشو نشون میده. یعنی ارتباط قدیر و قرآن ارتباط ثقلینه، ارتباط اطرت و قرآنه در این زاویه خاصی که اتفاق افتاده و این اندازه قرآن در قدیر و قدیر در قرآن حضور داره. خب طبعا از همینجا یک نکته دیگری رو بهش اشاره کنم، اون این که فقط مسئله حضور قدیر در قرآن نیست، بلکه حضور قرآن هم در قدیر هست. یعنی به همون اندازه که قدیر 300 آیه از قرآن رو به خودش ارتباط و اختصاص داده، در واقعه قدیر هم متعدد پیغمبر سفارش به قرآن و خواندن قرآن و تفسیر قرآن و معرفی مفسر قرآن رو انجام داده. اهتمام به قرآن در قدیر و اهتمام به قدیر در قرآن، اینم نتیجه ایست که از این مجموعه گرفته خواهد شد. بالاخره مطلب این گونه است که انگیزه ای که همه ما رو وادار میکنه ارتباط قدیر و قرآن رو بدونیم این است که بدانیم این قرآن با این عظمت که کتاب آسمانی ماست، این اندازه معارف قدیر رو به ما آموخته و این قدیری که برای ما اینقدر اهمیت داره، اینقدر رو قرآن تأکید داره و به ما میفهمونه که آی اهل قدیر از قرآن با عظمتتون غافل نشین. خب طبعا به این انگیزه و برای نشون دادن این عظمت، این تألیف و این اقدام انجام شد. شکل گرفتن این مجموعه طبعا در ابوابی که این جمع‌بندی باید تقسیم می شد، یعنی یک مجموعه عظیمی که در طول یک سال کار شبانه روزی اینا از لابلای کتب چه شیعه و چه غیر شیعه متون اسلامی در ارتباط قدیر و قرآن جمع آوری شد، یه مجموعه عظیمی بود. حالا این باید به صورت موضوع بندی و به صورت تفکیک شده و باب بندی شده و فصل بندی شده یه شکل تدوینی به خودش می گرفت و ارائه می شد و اون چیزیست که در این سجل کتاب خودشو نشون میده. خب حالا اینکه این تقسیمات بر چه اساسی صورت گرفت و بر چه تقسیم بندی پیش رفت و اینکه روند فکری در این کتاب به چه صورتی تدوین شد، اینا چیزیست که ما در صدد بیانش هستیم. مهم این است که مرحله بندیش بر اساس اهمیت موضوعاتی که ارتباط قدیر و قرآن رو روشن میکنه و بر اساس پله فکری که هر کدوم مترتب بر پله قبلی چیده شده. حالا انشالله در جلسه دیگر ما این روند کار رو در تدوین این کتاب و در چینش ابواب این کتاب بیان خواهیم کرد انشالله.